Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ gara'tel Kur'âne ce'allâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil âhireti hicâben mestûra ve ce'allâ alâ gulûbihim eşenneten en yefkehûhû fi azanihim faqran ve izâ zekerte rabbeke fil Kur'âni vahdehu vallu alâ edbârihim nufura. Sûre-i Mübârekeye İsra der Mekke nazil şud. Hemuntûru ki müstehzerîd, me'arif-i suver-i Mekke be usûl-i din bermîgerded. Gerçi bakhşi az خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق هم در مکه مطرح می شود. در این سوره گاهی از توحید و گاهی از نبوت و گاهی از معاد سخن می آید. قسمت مهم بحث های این سوره در باره توحید و نبوت است. قبلا مسائل توحید رو ارائه فرمودن، بعد به مسئله وحی و نبوت و قرآن رسیدن که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. در این بخش هم مسائل توحید را مطرح کردن، بعد درباره مسائل وحی و نبوت سخن بگوید. فرمودن به اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دو مطلب را آموخت. مشرکان هم مقابل این دو مطلب، دو مطلب تلخی را به همراه داشتند. دو مطلبی که خدای سبحان به پیامبر آموخت این است که این قرآن کریم دارای مبانی متقن و معارفی است که یا بیان است یا مبین، یا علوم متعارفه و بیان را به همراه دارد، یا به کمک علوم متعارفه و بیان مطالب نظری را مبین کرده است. این یک مطلب که معارف قرآن کریم با برهان همراه است. مطلب دوم روش رهبری و هدایت و تبلیغ است که ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. هم مطالب حضرت برهانی است، هم روشش دلپذیر است. اما درباره مشرکان فرمود اینا دو تا مشکل دارن. یکی این که هم اون مبانیشون حق نیست و باطل است، دوم این که روش این هم روش باطل است. اینا یه پیشفرض به اصول موضوعی دارن که عبارت از حقانیت شرک یک، امتناع رسالت بشر دو، امتناع یا استحال عقلی یا عادی معاد سه. توحید را منکرن، میگوین اون خدایی که مجرد محض است، حق محض است، دیدنی نیست و مانند اون، گرچه واجب الوجود هست، خالق کل است، رب الارباب است، ولی یک خدای دیدنی لازم است که با او مشکلاتمون رو در میان بگذاریم. نظیر همون تفکر اسرائیلی ها که وجود مبارک موسی کریم میگفتند یا موسی لنا اله کمال هم آلهه، یک خدای دیدنی بر مبنای اینها در اعتقادات توحیدی باطل بود، مشرک بودن یک. درباره وحی و رسالت هم میگفتن به این که اگر رسالتی هست رسول باید فرشته باشد، بشر نمیتواند رسول باشد، وگرنه ما هم باید پیغمبر میشدیم. درباره نبوت هم معاد هم میگفتن انسان که مرد از بین میرود و بعد از مرگ حیاتی نیست، وگرنه این مردها زنده میشدن. هم معاد برای اونها قابل قبول نبود، هم رسالت یک انسان کامل معصوم برای اونها قابل قبول نبود، و هم در توحید اینها مشرک بودند. مبانی اینها عبارت از همین اصول موضوعی بیان الغیب بود. روش اینها هم در گفتگو و گفتمان و مناظره یک جانبه بود، یعنی اینا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار گفتگو داشتن، قرار مناظره داشتن، اما قرارشون این بود که حرفا خودشون رو بزنن. قرآن کریم این چهار مطلب را مشروحاً بیان کرد. یکی این که مبانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق است که قد هاتوا برهانکم من کنتم صادقین، مطالب من برهانی است، حق است تعقل کنید، تدبر کنید، بررسی کنید. روش اونها هم حق بود، برای اینکه کاملاً حرف رقیب را گوش میداد در گفتگو و مناظره، بعد شروع میکرد با حکمت یا موعظه حسنه یا جدال حسن هدایت کردن. این دو امر. مبانی اونها را هم قرآن کریم ذکر میکند، درباره توحید ذکر میکند، درباره نبوت ذکر میکند، درباره معاذ ذکر میکند که اینها درباره توحید مشرک بودند، درباره نبوت میگفتند که بشر پیغمبر نمیشه، اگر نبوتی هست باید فرشته باشه، درباره معادم که استحاله بود یا استبعاد. این راجب مبانی ایشون. روش ایشون هم تو سوره مبارکه انعام بحثش گذشت که اصلا اینا میان در مناظره شرکت میکنن که یک جانبه حرف بزنن فقط. و ازا جا اکل لدین یجادرونه که فی آیاتنا، اینه که حاضر استم گوش بدن که شما چیر با اینها مجادله کنید. این چهار امر رو قرآن کریم مبسوطاً ذکر کرده. درباره معارف قرآن فرمود که این قول وزین است، ثقیل است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اون قول پشتوانه دار مبرهن حق، اون میگن قولی است وزین، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. و چون مطابق با فطرت است، بر فطرت تحمیل نیست، یه چیز آسانی است. فمود لقد یسرنا القرآن لذکر، یعنی هم سنگین است، سست نیست، هم آسان است، سخت نیست. قرآن فهمش سخت نیست، عملش سخت نیست، چون مطابق با فطرت است. ثقیل است، وزین است، سست و بی محتوا نیست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یک بلاز محتوا. لقد یسرنا القرآن، آسان است چون وزین است، دلپذیره، خفیف، سبک، تهی مغز نیست، ثقیل است، سبک مغز نیست، آسان است، سخت نیست، چون فطرتی انسان همون پذیره. این مال به ما هم، یعنی به همه بشر هم فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، خوب گوش بدید، بعد اگه حرفی دارید، اشکالی دارید مطرح کنید. فرمود ما که اشکال شما رو کاملا گوش میدیم، شما هم حرف ما رو گوش بدید. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. خب این مالی درباره اونها فرمود به این که اینها سه تا پیش فرض دارن که راجب توحید است و راجب نبوت است و راجب معاد، که این پیش فرضاشون اشاره شده. روش این هم روش حق نیست. در سوره مبارکه انعام هر دو بخشش گذشت، یعنی هم مبانی اینها باطل است، هم روش اینها. روش اینها اونطوری که در سوره مبارکه انعام آیه 25 آمده این است: حتی ازا جاؤو که یجادلونکه. اینا نمیان که یه قدر حرف بزنن، یه قدر حرف بشنون، که اینا میان فقط جدال بکنن. خب اون کسی که می آید که حرف خودش بزنه و حرف شما را هم گوش بده، او روشش حق و حق درست است. مبود اینا اصلا اینجور نیستن که، اینا میان که حرف خودشونو بزنن، نوبت حرف تو شما که شد فرار میکنن. حتی ازا جاؤو که، نه جاؤو که لیسمعو و یسمعو، لیسمعو و یتکلمو، اینا نیست. جاؤو که یجادرونکه، این فقط برای یه طرف میان. نوبت به شما، نوبت شما که رسید فرار میکنه. اذا ذکرت فی القرآن، اذا ذکرت الله فی القرآن وحده و بلغ الادبارهم نفورا. پس هم دستگاه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از در مبانی و مبادی حق است، هم از در روش حق. اونها هم اصول موضوع اونها باطل است، هم روش اونها باطل. و در چنین فضای احتجاج ممکن نیست. سالیان متمادی این چنین شد. اونگاه ذات اقدس الهی اون سرمایه را که باید به اینها بدهد از اینها دریغ داشت، دیگه اون سرمایه را نمیدهد. فبود فهم رو ما باید بدیم دیگه، دیگه نمیدیم به اینا چیزی، اینا رو به حال خودشون با هم بذاریم. این الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین همین است. اگر خدای ناکرده کسی را خدا به حال خودش با بگذارد که او که دیگه عالم نمیشه، برای که علم یه فضل است، یه فیض است، یه معلم میطلبد، یه فیاض میطلبد. فهم ما اینها رو به حال خودشون رها کردیم. این مطلبی که فعلا در سوره مبارکه اسراء محل بحث است، قبلا بخشی از آن در سوره مبارکه انعام گذشت، بعدا هم بخشی از اونها به خواست خدا در سوره مبارکه کهف خواهد آمد. اون چی که قبلا در سوره انعام گذشت این بود، آیه 25 سوره انعام این بود: و منهم من یستمعو الیک اما وجعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. برای اینکه و این یرو کل آیت لا یؤمن بها، هر معجزه‌ای ببینن، هر آیه هم که در کتاب الهی قرائت بکنی هیچ ایمان نمیارن. چرا؟ برای اینکه حتی از جاو که یجادلونک، اینا میان یه طرف حرف بزنن. خب کسی که فقط غرضش اشکاله، او چی مطلب میفهمه؟ این اصلا فرصت نمیده که آدم جواب بگه. فهمد حتی ازا جاؤو که یجا درونه که یقول الذین کفروا، بعد میگن این حاضر لساتی را بارین. تو همون سوره مبارکه انعام فبود اونا که قصد فهمیدن دارن میان هم حرفشون رو بزنن، اشکالاتشون رو بگن، هم حرف تو رو گوش بدن. اینا ایمان دارن، اینا مؤمنن، منتها محققن. فبود اینا که میان اینا رو احترام بکن، به اینا سلام بکن. اذا جا اکل لدین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. این که میبینید خطیب نماز جمعه اول سلام میکنه از اینجا دستور گرفته. فبود توی پیغمبر به این شاگرده سلام بکن. حالا اونا که اوساطن سلام رو از تو تحویل میگیرن، اونا که جز اوحدی از شاگردان تو هستن سلام مرا به اونها برسان. اونی که اینو مؤمنن محققن، حالا چرت و سوال هم دارن. اذا جا اکلدین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، بعد درس رو شروع بکن. این روشی که در نماز جمعه هاست یا جای دیگه است همینه. وجود مبارک پیغمبر هم همین کار میکرد. پس اونایی که میان یا میخوان یه جانبه حرف فقط حرف بزنن، نوبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشود از معارف توحید و وحی و نبوت سخن میکنه فرار میکنن. فبود حتی از جا او که جا درونه که. اما اونایی که نه، میان محققن، مؤمنن، سوال دارن، اشکال دارن، ایمان دارن، مؤمنن بالاخره. هر دو در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. در سوره مبارکه کهف هم مشابه این آیه خواهد آمد که و جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه. این در سوره مبارکه کهف هم هست. در سوره کهف آیه 57 این است: و من علم و من بندو که روایات ربی فعرض انها و نسی ما قدمت یدا انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه. کنان یعنی سطر. این اکنتن ان یفقهوهو، یعنی مبادا این که اینا بفهمن، مثل اینجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو ان تصیبو، یعنی مبادا گرفتار بشید فاسقی گزارش بده شما هم بپذیرید. اکنتن ان یفقهوهو به فی آزانهم وقره و این تدعهم الالهدا فلن یهتدوا اذن ابدا، برای اینکه ما چندین بار به اینا مهلت دادیم، اینا با اصول موضوعه بیان الغیب میآیند، با روش خودپسندانه ادامه میدن. اینا هم مشکل روشی دارن هم مشکل مبنایی. خب درباره اصول یاد شده که اگر سخن از توحید باشه اینا فرار میکنن، سخن از معاد باشه اینا استبعاد دارن. در سوره مبارکه سبع و همچنین سوره مبارکه صاد و زمر این مسائل مطرح شد. در سوره صاد به این صورت است، اوائل سوره مبارکه صاد آیه 5 این است، با آیه 5 به بعد: اجعل الالهه اله واحدا، این کسی که مدعی نبوت است ما را به توحید دعوت میکند، این همه بت‌هایی که تو بتکده ماست، چون در کنار کعبه این بت‌ها را نصب میکردن، این همه بت‌هایی که ما داریم همه اینها رو گفت باطل است، فقط یه خداست. اجعل جعل الالهه اله واحدا ان هذا لشیء عجاب، چیزی عجیبیه. و انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. اینا مجلس ترک میکنن، با یکدیگه گفتگو دارن، میگن تصمیم بگیریم که همین مرام خودمون را که شرک است حفظ بکنیم، این از نیاکان ما بجا مونده است، ما از پدران ما نشیدیم که اینها بت‌ها باطلند و یک خدا حق است، امثال ذالک. این درباره توحید است، وقتی سخن از توحید باشه اینها میروند، سخن از شرک باشه میمونند. چه اینکه در سوره مبارکه زمر آیه 45 به این صورت فرمود: و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. وقتی نام بارک خدا و توحید الهی مطرح بشه اینا مشمئز میشن، وقتی سخن از خدا نباشه و سخن از بت‌ها باشه و شرک و صنم و وثن باشه اینا خیلی خوشحالن. پس وقتی سخن از خدا باشد اینا فرار میکنن میرمن، سخن از توحید باشه. درباره نبوت هم سوره مبارکه سبع آیه 7 میفرماید: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. گفت اینا به دیگه میگفتن بگی یه خبر تازه در مکه پیدا شده، یه کسی است که میگه شما که مردید دوباره زنده میشوید، این شخص یا عاقل است و میخواهد به خدا دروغ ببنده فریه ببنده، یا معاذ الله دیوانه است. افترا علی الله کذبا، یعنی افترا، این همزه همزه قطع است، اون همزه وصلش محذوف شد. افترا علی الله کذبا، افترا علی الله کذبا ام بهی جنه. اونگاه خدای سبحان فرمود: بر الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب و الضلال البعید. بنابراین درباره وحی و درباره توحید و درباره معاد این آیات به خوبی دلالت میکند که اینها وقتی سخن از توحید و معاد شد میروند. درباره نبوت هم آیات سوره با اوائل سوره مبارکه انعام به بخشا دیگر گذشت که اینها وحی نبوت رو منکر بودن، میگفتن اگر نبوت حق است باید فرستاده پیک امین باشد، فرشته باشد، و اگر بشر میتواند پیامبر بشود خب چرا بر ما نازل نمیشه بماننده. روی این مبانی غلط میآمدند در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونگاه سخن از اصول حقه که میشد اینا میرمیدن. فرمود و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. چون همونطوری قبلا مراد فرمودید مسئله اعتقاد به آخرت سهم تعیین کننده در سعادت دارد، برای اینکه انسان مسئول است دیگر، وقتی احساس مسئولیت بکند وارسته می شود. اما اگر انسان احساس مسئولیت نکند لیفجر امامه، جلوش باز دیگه، میخواد جلوش باز باشه. حجابا مستورا. در باره مستور جناب فخر رازی و همچنین زمخشری اینا وجوه فراوان ذکر کردن که این حجابا مستورا را درست کنن. گفتن که این مستور معنی ساتر است، نظیر این که در سوره مبارکه مریم دارد کان وعده معتیا یعنی آتیا. پس قرآن مفعول را به معنای فاعل به کار برده است. در ادبیات هم مفعول به معنای فاعل خواهد بود استعمال میشه، مثل میمون یعنی یامن با یون برکت، مشعوم نمیشوم، مشعوم یعنی شائم با شعامت با زشتی در برابر یوم. کلمه مفعول به معنای فاعل کم نیست. گاهی گفتن که نه، این مفعول معنای فاعل نیست، مفعول به معنای نسبت است، صیغه به وزن مفعول است ولی اسم مفعول نیست، صیغه نسبت است. اگر گفتن فلان مکان مهول است، مخوف است، مرطوب است، نه یعنی ما به او رطوبت دادیم، یعنی زار رطوبتن، این سمت را دارد، این صفت را دارد. اسم مفعول نیست که مرتوب یعنی جعلته رتبا باشه، اینطور نیست. مکانی که این صفت را دارد با نم و رطوبت همراه است میگن مکان مرتوب، جای ناعم را میگن مکان مهول و مخوف و امثال ذلک. پس این صیغه صیغه نسبت است، نه اینکه اسم مفعول معنی اسم فاعل باشه. برخی ها گفتن به این که اینجا مفعول به معنی خود مفعول هست، مستور یعنی مستور، منتها گاهی حجاب یکیست، مثل یک پرده است، این پرده دیگه پوشیده و محفوفه و پرده های دیگر نیست. اما اگه چند پرده باشد، چند در باشد، چند دیوار باشد، خود این دیوارها و پرده ها و درها محجوبن به یکدیگر، مستورن به یکدیگر. اگر دو در باشد اون در اول حجاب هست ولی محجوب است، مستور است به در دوم. بنابراین چون حجاب متراکم است اون حجاب قبلی مستور است به حجاب بعدی. اما همه اینا تکلف است، یعنی وقتی که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن قرائت میکرد، پرده آویخته میشد، دیواری کشیده میشد، دری رسم میشد، یه جرم مادی بود که حاجب باشه. فخر رازی میگه بله، فخر رازی میگه بین که یه جرم مادی است چشم نمیبینه، و این تأیید میکنه مطلبی را که ما میگیم که ممکن است یه چیزی در خارج باشه، مخصوص باشه و چشم نبینه. این اگر ما احتمالش رو بدیم دیگه اعتبار علمی به معرفت حسی و تجربی از حس و تجربه گرفته میشه. ما در خیلی از موارد ممکن است بگیم شما اشتباه کردید، یک کسی بود و شما ندیدید، یا نبود و شما دیدید. ما اینجور بخواهیم حس تخطئه کنیم، خب بگیم ممکنه شما بگید که در صحنه پیغمبر نبود، ممکنه بود و شما نشنیدید. خب یه حرفی رو یک کسی گفته، ما میگیم چون این حرف در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود این حرف میشه حجت. شما میگید پیغمبر اونجا نبود که، خود اینها حرف زدن، میگه از کجا نبود، شاید بود و شما ندیدید، وقتی شما اینجور حس تخته میکنید که ممکنه یه چیز محسوس باشه و حس نبینه و باسر نبینه و مانند آن، و اعتبار و اعتماد از معرفت حسی گرفته میشه. اما بهترین مناسبت همین است که نه این مفعول معنای فاعل باشد، یک نه این مفعول، این وزن مفعولی بگیم اسم مفعول نیست و صیغه نسبت است نظیر مرتوب و امثال ذالک از اون، بلکه خود این حجاب حجاب غیبی است. خیلی از موارد است که ذات اقدس اله با کارهای غیبی، با امر غیبی جوری آدم رو میگیره که نمیذاره آدم ببینه، نه اینکه موجودی مادی هست و آدم او رو نمیبینه، جلوی دید آدم رو میگیره. خب اگر یک حجاب غیبی و ملکوتی بود، این هم خودش حجاب هست، یک هم حجاب دیده نمیشه، این دو حجابا مستور. اونا که آمدن بعد از نزول سوره تبت یدا یا آیات دیگر خواستن انتقام بگیرن، با این روش ذات اقدس اله وجود مبارک پیغمبر رو حفظ کرده. بعضی از حجاب ها حجاب های مستوری هست. انسان عادی و عاقل بالاخره یا از گذشته با خبر است و عبرت میگیره، یا تیزهوشی او در باره آینده نگری او را وادار به احتیاط میکنه، یا بالاخره زیر پا خودش نگاه میکنه ببین در چه شرایطی در چه موقعیتی است. بعضی ها از هر طرف بستن. تو سوره مبارکه یاسین میفرماد بگن از هر طرف بستن. آیه همون اوائل سوره مبارکه یاسین آیه 9 سوره مبارکه یاسین آیه 8 و 9 سوره مبارکه یاسین است: انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه الالاذغان فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن و اغشیناهم فهم لا یبصرون. خب اینجا که سد ظاهری نیست، اگر جلوی کسی رو دیوار آهنی فولادی ببند رسم بکنی، یک پشت سر او را یه دیوار آهنی ببندن، دو گردنشم با آهن و قل محکم ببندن که نتونه سرش خم بکنه زیر پا خودش ببینه، سه این مجبور همیشه سر به هوا باشه، چهار فبود اینا سر به هوا پایینه که نمیبینن، زیر پا رو نمیبینن، گذشته رو نمیبینن، آینده رو هم نمیبینن. شما اگر یک کسی رو با این عذاب تعذیبش کنید، یعنی جلوش ببندید که دید نداشته باشه، پشت سرش هم ببندید که عقبش نتونه ببینه، گردنش هم با آهن محکم ببندید تا چانه که نتونه سرش خم بکنه، این یه آدم میشه مقمح. مقمح یعنی سر به هوا، این فقط بالا رو میبینه، این خودبین خواهد بود، اهل غرور خواهد بود، هرگز زیر پا خودش نمیبینه، هرگز گذشته رو نمیبینه، هرگز آینده رو نمیبینه. خب این ترسیمی که ذات اقدس اله در آیه 8 و 9 و 10 سوره مبارکه یاسین کرده، این حجاب مادی و جعلنا من بین ایدیهم سدن، یعنی سد درست کردن، و من خلفهم سدن، اونجا دیوار چیدن، و انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه الی الاذغان. زغن یعنی چانه، از این قسمت گردن تا پایان تا لبه چانه را ما آهن چیدیم، وی نمیتونه سرش خم بکنه دیگه، فیضا هم مقمهند سر به هوا. اگر یه همچه کسی باشه، نه از تاریخ گذشته کمک میگیره، نه آینده نگر است، نه زیر پا خودش میبینه، خب میفته دیگه. کسی که زیر پا خودش نبینه که چاه هست یا راه هست، رفتن همان و سقوط همان. این صدهای جلو و دنبال اون آهنهای گردنگیر اینا امور مادی است. شما ببینید با بعضی ها که سخن بگید هر چه میخواید از تاریخ گذشته بگید حالیش بشه نمیشه، آینده کارشو ترسیم بکنید نمیفهمه. میگن لاغت لابد زیر پات نگاه کن ببین اینجا که تو ایستادی اینجا ریزش داره، اینجا چرا ایستادی؟ اینم نمیبینه. فیضا هم مقبهون. خب این صدها صدای مادی است، اون قولها قولهای مادی است. تو ما حرف جناب فخر رازی رو بگیم که اینجا یه امر مادی است منتها خدا چشمندی کرده معاذالله، این معرفت حسی رو اگر از بشر بگیرن که سنگی رو سنگ بند نمیشه. شما میتونید بگید که در اونجا فرونکس این حرف زده، این حجت نیست، برای که امام نبود تا امضا بکنه. یکی سه مدعی است که نه امام بود و شما ندیدید، خب اون وقت این چه حجیتی بر روایات میمونه؟ یا بگیم نه چون در حضور امام ابو حسین حرف زده، امام نشسته بود سلام الله علیه به اعتراض نکرد پس حق است. بگیم خیر اشتباه کرده، اون کسی که شما دیدید امام نبود دیگری بود. خب این سنگ رو سنگ بند نمیشه. وقتی شما اطمینان رو از حواس بگیرید چه حجتی میمونه برای مسموعات و مبصرات ما، برای گزارش های ما، برای روایات ما؟ مگه شما نمیگید ما خودمون این آیه را از پیغمبر شنیدیم؟ شاید این کسی که گفت پیغمبر نبود، این شاید شاید که تو معنی را از حواس میگیره. این راهی نیست که جناب فخر رازی طی کرده. که خب فرمود ما اینا اینجورن. صد هم این لفظ سین و دال مشدد برای اون مفهوم جامع وضع شده. این چنین نیست که همش با سنگ و گل و بتون و سیمان و آهن باشه. جهل صد است، تعصب صد است، اینها مأخوذ در مفهوم نیست، اینها جز خصوصیات مصداق است. بارها نمونهش هم جز ذکر شده. شما درباره چراغ ما هیچ تردید نداریم، وقتی که کلمه مصباح را، چراغ را بر این برق تطبیق میکنیم میگیم حقیقت است دیگه، مجاز که نیست. اون روزی که مصباح اختراع شده بود، چراغ اختراع شده بود که برق و امثال برق نبود، اون روز این هیزومار روشن میکردن، ازش نور میگرفتن، مصباح اونها همین بود، چراغ اونها همین بود. بعد چراغ موشی شد، بعد فانوس شد، بعد لامپا شد، بعد کم کم کم به این صورت در آمد. خب اینا تحولات در مصداق است، نه تغییرات در مفهوم تا بشه مشترک و لفظی، که اگر ما اطلاق کردیم چراغ رو بر اینها مجاز گفتیم. قلم روزی که اطلاق می شد بر همه اون قلم نه اطلاق می شد، این قلم خودکار و خودنویس که تفاوتهای فراوانی با قلم نه دارن که اون روز نبود. اگر این قاف و لام و میم برای خصوص همون نی به کار رفت و وضع شده بود، خب یا باید مشترک لفظی باشه یا حقیقت و مجاز باشه یا راه های دیگر، اما برای وسیله کتابت لاغ شده. اون خصوصیت در مصداق مأخوذ است نه معتبر در مفهوم. لذا اطلاق قلم بر نی حقیقت است، قلم نی، و اطلاق قلم بر قلم خودنویس هم حقیقت است. ترازو این طور است، مصباح این طور است، قلم این طور است، امثال صد هم این طوره. این طور نیست که آیات سوره مبارکه یاسین مجاز باشد. جهل واقعا صد است، تعصب واقعا صد است، غرور و خودبینی صد است، نمیگذاره آدم بفهمه. یه وقت نمیگذارد که چشم ببینه، یه وقت نمیگذارد دل ببینه، هر کدام از اینها میشه صد. فهمود ما اول که اینها رو آزاد گذاشتیم، چندین بار چندین سال به اینها مهلت دادیم، به اینها گفتیم اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، به اینها گفتیم منصف باشید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرفا شما رو گوش میده، اشکالات شما رو گوش میده، سوالات شما رو گوش میده، پاسخ میده. شما همین که حرفتون تموم شد تموم شید میرید دیگه. بعد از اون بعد ما توفیق فهم را از اینا گرفتیم. و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوا، یعنی بعد اینکه بفهمن. فإذا ذكرت في القرآن وحده بلا على ادبارهم نفورا، برای این که اینا ببینن با مبانی اینا سازگار نیست، پامشن میره که همور مستنفرت فرت من قسوره، اینجور میشون. بعد اول که قرآن کریم اینجور نگفت، که چون که اول قرآن کریم سخن از جهنم و بگیر و ببند که نگفته، در همون سوره مبارکه علق که جزء عتاق سوره است، اون شش آیه اولش طبق نقل مشهور اولین بخش قرآن کریم است، بعد اون چند آیه دارد علم یعلم بان الله یرا، بشر رو به حیا دعوت کرده، فرمود مگر این نمیدونه خدا رو میبینه؟ سخن از جهنم و بگیر و ببند و خضوح و غلو و اینا نبود. بعد وقتی تمرد بود و طغیان بود و اصرار بر فحشا و منکر بود، به هیچ وجه اینا با این معارف بلند آشنا نشدن، اونگاه مسئله خضوع و غلو مطرح شد، وگرنه اول که سخن از بگیر و ببند نبود. که اینجا هم همینطور است، فرمود و ازا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو على ادبارهم نفورا، اینا همونطور متنفرن برمیگردن یا رمی رمن اونطوری که همر مستنفرتن فرت من قسوره. این اصاره بحث بود مربوط به این. انشاءالله اگر ذات اقدس را توفیق داد، بعد از تعطیلات ایام فروردین آیه 47 مطرح میشه که نحنو اعلم ما یستمعون. الحمدلله رب العالمین.